میزان تاثیرگذاری جنبش فوتوریسم بر جامعه ایتالیای آن زمان و قدرت درونی آراء هنرمندان آن. پس از ایتالیا، فوتوریسم با ورود به کشورهای دیگر در سالهای کوتاهی توانست فعالیت خود را در دیگر حوزه‌های هنری و ادبی تجربه کند. یکی از استادان به نام این سبک، ولادیمیر مایاکوفسکی، شاعر و درام نویس روسی بود. مایاکوفسکی در نخستین آثار خود در دو حوزه ادبیات منظوم و ادبیات دراماتیک موضوعی را تبیین می کند که بعدها آن را به شیوهی مؤکد و تداومی در دیگر آثار ادبیش ادامه می دهد. نخستین آثار مایاکوفسکی همانند دیگر آثار فوتوریستی اثری است تخیلی و هجوامیز که موضوع آن مبارزه با بازمانده های ذهنیت خرد بورژوایی در تمام شکل های آن است. مایاکوفسکی در آن آثار نکیسه های پس از سیاست نوین اقتصادی در اتحاد شوروی را ریشخند می زند. امین خرمی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدی به استودیو بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. احسان همتی نازنین، عزیزان جان شنونده و همراهان آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه بوتیقای روزهای دوشنبه عرض درود و سلام و احترام دارم و بسیار خوشحالم بار دیگه این سعادت نصیب من شد همراه شما دوست عزیز و نازنین شنوندگان باشم.
ممنونم ازت. خب امین جان، پیشتر راجع به سبک فوتوریسم صحبت کردیم.
بله.
و شما و مهمانمون هم اطلاعات بسیار خوبی رو به شنوندگان تقدیم کردید. در این برنامه راجع به یکی از شاعران این سبک میخواییم صحبت بکنیم، مایاکوفسکی. جزئیات بیشتر رو از زبانت میشن.
دقیقاً نکته‌ای که بهش اشاره کردی، به ویژه وقتی که ما درباره آنچنان که از زبان مهمان هفته گذشته برنامه هم شنیدیم، وقتی ما داریم درباره مکتب فوتوریسم یا آینده نگاری، آینده نگری، کماکان آنگونه که در برنامه پیشینم گفتم، من با این ترجمه به شدت مشکل دارم. ولی حالا می‌خوایم درباره این مکتب صحبت کنیم. اگر درباره فوتوریسم روسی بخوایم صحبت کنیم، بی هیچ تردیدی قله‌نشین این عرصه و این مکتب مایاکوفسکی است، شاعری که با وجود عمر بسیار کوتاهش، شاید درازنای تأثیرگذاری چه از نظر چارچوب بخشیدن به جنبش فوتوریسم با رویکرد و نگرش ضد تزاری روسیه و بعد در ادامه در دو ساحت ادبیات منظوم و ادبیات دراماتیک، یعنی خلق نمایشنامه، آثاری بسیار بسیار درخشان داره. میان مردمان ما هم مایاکوفسکی خیلی خوب شناخته شده است، به ویژه ما منظومه ابر شلوار پوشش که بسیار هم مورد اقبال دوستان قرار گرفته. من فکر میکنم این مقدمه بسیار کوتاه اما میتونه شروع خوبی برای همراهی با مهمان نازنینمون باشه.
بله بله، کاملا درسته. جناب آقای بابک شهاب، مترجم از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای شهاب سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
درود، سپاسگزارم از شما.
ممنونم. امین جان همراه شما و آقای شهاب هستید.
بسیار سپاسگزارم. من هم خدمت جناب شهاب عرض سلام و درود و احترام دارم. من این افتخار خیلی سپاسگزارم. من این افتخار رو داشتم احسان عزیز که پیش از برنامه با جناب شهاب گفتگویی داشتیم، برای همین من جسارت کردم و تقلب کردم در حقیقت، و به واسطه اون تقلب با جناب شهاب بزرگوار می‌خوایم همراه بشیم. آنگونه که با هم دیگه صحبت کردیم، جناب شهاب، پیش از اینکه اصلا بخوایم به خود مایاکوفسکی بپردازیم، رویکرد و نگاه شما درباره فوتوریسم روسی رو بشنویم و از زبان خودتون و زاویه دیدتون تبیین بفرمایید در فصل نخست این گفتار.
خواهش میکنم. فوتوریسم روسیه جلوه‌ای است از هنر آوانگارد روسیه. فوتوریسم روسیه عبارتی است برای نمایاندن گرایش هنری جمعی از شعرا، نویسندگان و نقاشان.
بله.
روسیه که زیر پرچم فیلیپو تومازو مارینتی ایتالیایی و بیانیه فوتوریستیش که در سال 1909 انتشار یافت گرد آمد. مارینتی در این بیانیه گذشته را کنار زده و نگاهش را متوجه آینده، سرعت، ماشین و جوانی کرد.
درسته.
فوتوریسم روسیه واعظ بی‌نظمی هستی بود و سرشار از انرژی نفی سنت‌های مألوف هنر. این سبک کاوشگر زبانی بود غریب و نو، متکی بر صنعت و تمدن کلان شهری. عبارت فوتوریسم برای نخستین بار توسط ایگار سویریانی، شاعر نامی روس، در مجموعه با عنوان دیباچه اگو فوتوریسم به کار رفت. ولیمیر خلبنیکوف، الکسی کروچونیخ، داوید بورلیوک، واسیلی کامنسکی، بندیکت لیفشیتس و البته ولادیمیروویچ مایاکوفسکی، نخستین شاعران فوتوریس روسیه به شمار میاد.
بله.
فوتوریست‌های روسیه با تنظیم و انتشار چند بیانیه دید خودشون رو به ساختار هستی و هنر بیان کردن. اونها پیامگذار بیباکی بودند و عشق به خطر، دلاوری و طغیان رو می‌ستودند. به باور آنها زیبایی فقط در نبرد میتونست نمود پیدا کنه. ستاینده جنگ بودند و بیزار از کتابخانه‌ها، موزه‌ها و دانشگاه‌ها. همچنین معاند زنان بودند و دشمن ایده های فمینیستی.
بله.
از فوتوریست ریسبک های دیگری هم پدید آمد، مانند کوبو فوتوریست و اگو فوتوریست که پرآوازه ترین نمایندگان این ریسبک ها به ترتیب ولادیمیر مایاکوفسکی و ایگور سبریانی هستند. فوتوریست سبک ایماژیسم و تابناکترین ستارش سرگئی یسنین رو هم بی تأثیر نگذاشت. فوتوریست ها در اواخر سال 1914 پس از انتشار بیش از 10 کتاب و اجرای نمایش‌های متعدد رسالتشون رو پایان یافته پنداشتن و خودکشی شماری از طرفداران این سبک ادبی و نیز وقوع انقلاب روسیه بر فوتوریسم در این کشور نقطه پایان نهاد.
درود بر شما. بله، دقیقاً نکته‌ای که اشاره کردید، البته ما طی برنامه هفته قبل هم با عزیز مهمانمون که گفتگو می‌کردیم به این نکته اشاره داشتن. حالا البته ایشون در حوزه ایتالیا تاکیدشون بر شاید گرایش خدمت شما عرض کنم که سردمدار فوتوریسم ایتالیایی مارتینتی بودش که به سمت فاشیسم در حقیقت میره و بعد همین مسئله اتفاقاً اصلی ترین پل محرک واسه از بین رفتن این رخداد میشه. خب احسان جان ما در خدمت
بله
هستیم.
بله، ممنون و سپاسگزارم. برمی‌گردم و باز هم گفتگوی شما و آقای شهاب رو میشنوم. آنچنان که گفته شد، ولادیمیر مایاکوفسکی از شاعران به نام قرن بیستم و مکتب فوتوریسم روسی است. در میان آثار وی منظومه ابر شلوار پوش به عنوان یکی از مهمترین آثار فوتوریستی و برنامه زندگی شاعر شناخته و مورد توجه و بررسی منتقدان بزرگ ادبی قرار گرفته است. پرداخت به مسلخ کشیدن عشق مرسوم و شکستن کلیشه های موجود درباره عشق، بیان دوگانگی و تضاد شاعر با دنیای پیرامون، براعت جستن از ساختارهای اجتماعی و مذهبی موجود و ارائه تصویر هنر ناب و آرمانی و فراخواندن به انقلاب و تبیین ضرورت آن، مهمترین مانیفست و نظریه مایاکوفسکی در خانش از جنبش فوتوریسم است که در منظومه ابر شلوار پوش به خوبی خود را نشان داده است. ابر شلوار پوش با فراز و نشیب‌های فراوانی که از زمان آفریده شدن تا زمان دریافت مجوز انتشار داشت، نماد وضعیت حاکم بر روسیه ی عصر مایاکوفسکی به شمار می‌رود. پرداختن به موضوعاتی که هر یک به نوعی دغدغه جامعه و در این حال خط قرمز آن بودند، از ویژگی‌های بارز این مجموعه است. ابر شلوار پوش درست به سبب آنکه شرایط دنیای قدیم رو به ویرانی گذاشته بود، به مهمترین بیانیه رسای این شاعر تبدیل شد. در پیش درآمد ابر شلوار پوش، مایاکوفسکی تاکید بر جاودانگی جوانی، گریز از پیری و کهنگی و ضرورت نو شدن دارد. جایی که نوشته نه تار موی سپید در روح من است و نه مهربانی پیران سری. من جوانم، 22 ساله. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. بوتیقای دوشنبه ها به بررسی مکاتب ادبی میپردازه. این برنامه هم راجع به یکی از شاعران این سبک صحبت میشه. امین خرمی همراه شما هست.
بسیار سپاسگزارم. بعد از توضیح ابتدایی که از زبان جناب شهاب درباره فوتوریسم روسی داشتیم، حالا متمرکز میشیم بر مایاکوفسکی. از ابتدای برنامه هم آنگونه که شما هم قرائت کردید مترو، جناب همتی بنامون بر این است که تمرکزمون بیشتر بر مایاکوفسکی باشه. خود جناب شهاب البته ترجمه هایی از اشعار مایاکوفسکی دارن، اما پیش از پرداختن به ترجمه های ایشون بپردازیم به مایاکوفسکی. در خدمتتون هستم جناب شهاب.
خواهش میکنم. مایاکوفسکی یکی از مبرزترین شعرای سده 20 روسیه و چهره کلاسیک ادبیات این کشور به شمار میاد. اون 9 جولای سال 1893 یا به عبارتی 1894 در شهر باغداکی گرجستان چشم جهان گشود. در منظومه ولادی قفقاز تفلیس خودش رو گرجی مینامه. در سال 1927 درباره خودش گفته: در سال 1894 در قفقاز به دنیا آمدم. پدرم قزاق و مادرم اوکراینی بود.
بله.
گرجی نخستین زبانم است. جایی بودم میان سه فرهنگ. پدر مایاکوفسکی در فوریه سال 1906 پس از سوراخ شدن انگشتش با سوزن بر اثر عفونت درگذشت. واقعی که هراس از سوزن و سنجاق و فوبیای آلودگی رو برای همیشه با روان ولادیمیر پیوند زد.
درست، کامل.
نخستین شعر ولادیمیر که به گفته خودش کاری بود بی نهایت انقلابی و همان مایه ناپسند، در سال 1908 در نشریه زیرزمینی طغیان به چاپ رسید. پس از آشنایی با دانشجویان انقلابی و مطالعه آثار مارکسیستی، عضویت حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه درآمد. به اتهام مشارکت در گریزاندن 13 زن از زندان نازینسکایا در سال 1909 حبس شد و نخستین اشعارش رو در زندان نگاشت. در هنرستان نقاشی با داوید بورلیوک آشنا شد و به جریان کوب و فوتوریسم یا آیندگری حجمی پیوست. نخستین شعرش با عنوان شب در سال 1912 و نخستین مجموعه شعرش با نام من در سال 1913 به چاپ رسید. آثار ابتدایی مایاکوفسکی اشعاری بودند اکسپرسیونیستی، سرشار از انرژی میتینگ‌ها و راهپیمایی‌ها، بی خدایی نیچگونه و دیانتی نهفته. مایاکوفسکی میگه: من ستایشگر ماشین و انگلستان، چه میدانی که حواری 13 از انجیل ناماشنایتان نباشم. به گفته مایاکوفسکی همه چیز از اشعار آندره دلی آغاز شد و سطر آناناسم را به عرش پرتاب دادم در یکی از آثارش. داوید بورلیوک ولادیمیر را با اشعار آرتور رمبو آشنا کرد، اما مایاکوفسکی بیشترین اثر را از شعر آزاد والت ویتمن آمریکایی گرفت. بسیار از پژوهندگان مایاکوفسکی نظم او را به نمایشی مرکب از 5 پرده، یک پیشگفتار و یک پسگفتار تشبیه کردند. تراژدی ولادیمیر مایاکوفسکی پیشگفتار است. پرده نخست منظومه ابر شلوارپوش است و شعر فلوت مهره‌های پشت. پرده دوم منظومه های جنگ و صلح و انسان. پرده سوم نمایشنامه میستری بوف و منظومه 150 میلیون. پرده چهارم منظومه های دوست می‌دارم، درباره این و ولادیمیر ایلیچ لنین. پرده پنجم منظومه خوب و نمایشنامه های ساس و حمام. پس گفتار زندگی هنری مایاکوفسکی هم مقدمه اول و دوم منظومه با صدای رساس و نامه پیش از مرگش با عنوان به همه که در 12 آوریل سال 1930 نوشته شد. سایر آثار مایاکوفسکی شاخه هایی هستند رسته از ساق تنومند این درختان. مایاکوفسکی نافی اوزان کلاسیک بود و برای اشعارش ضرب آهنگ های ویژه ای می ساخت. او در جبران کاستی و ضعف کامه‌ها به اشعارش آرایش پلکانی می‌داد تا خواننده بتونه آثارش رو با لحن و آهنگ صحیح بخونه. آثار مایاکوفسکی آمیزه‌ای هستند پر احساس از عناصر غنایی و طنز با زبانی اتوبیوگرافیک و عریان. در آخر سال‌های 1920 نشریات دولتی اقدام به چاپ مطالب انتقادآمیز درباره فوتوریسم و آثار مایاکوفسکی که زبانی شیپور انقلاب خونده می شد کردن.
درست.
در سال 1928 ولادیمیر برای همیشه لیلیا بریک محبوب دیرینش را ترک کرد. شکست مایاکوفسکی در سه عرصه مهم زندگیش، یعنی هنر، سیاست و عشق، او رو در سال 1930 به ورطه افسردگی کشاند. شاعر 14 آوریل همان سال در سن 36 سالگی با شلیک گلوله‌ای به قلبش زندگی رو وداع گفت.
سرنوشت تفکر اوسیانگر جام همتی و دوستان عزیز شنونده که حالا ما شاید نقب و نظری بسیار درخشان رو در اشعار مایاکوفسکی و اصلا حتی متن‌ها و بیانیه‌هاش رو وقتی میخونیم به شدت میتونیم رصد بکنیم، انتقادی که او نسبت به نوکیستگان یا حالا بورژواهای زمان خودش داشت و روی کرده به شدت سرخورانه ای نسبت به اون جنس تبلور انقلابی که توی ذهن داشت و شکستی که در حقیقت در کنار حالا زیست زندگی شخصی و زندگی عاطفیش داشت، آنگونه که ما از زبان جناب شهاب هم شنیدیم، عمیقا می توانیم بگیم که محروم کرد جهان ادبیات رو از حضور کسی مثل مایاکوفسکی و کارهایی که اون میتونست داشته باشه. بسیار بسیار نکات و ارجاعات دقیق و درستی بودن. در خدمت هستم احسان جان.
بله، ممنون و سپاسگزارم هم از شما هم از جناب آقای شهاب. باز هم لحظاتی بعد برمیگردم و بخش پایانی گفتگو شما رو میشنویم. مایاکوفسکی در پوشش عنوانی رمانتیک و رویایی محتوای آرمانگرایانه را می گنجاند تا با پرهیز از شعارزدگی و گریز از خط قرمزهای حاکم بر جامعه پیام ضرورت تحول و تغییر را به گوش مخاطب برساند. این گریزهای تغزلی در بیان یک آرمان بزرگ و مهم بر تأثیرگذاری ابر شلوارپوش می افزایند. پیام ساختار شکنانه فوتوریسم با نفی عشق و هنر در این منظومه به گوش مخاطب می رسد. عشقی که تا کنون مقدس پنداشته می شد نفی می شود، چرا که با معیارهای بورژوایی آلوده شده است. جامعه و ساختارهای اجتماعی که منجر به چنین دگردیسی در مفهوم عشق شدند محکوم به فنا و نابودی اند. مذهبی که با اخلاق همراه نیست و تزویر و تظاهر آن را به قهقرا برده دیگر مقدس نیست و باید از میان برداشته شود. ویژگی اصلی اشعار مایاکوفسکی بهره برداری عمیقی از کاربرد کلمات در همه اشکال آن است. مایاکوفسکی هم با توجه به روحیه مدرن موجود در فوتوریسم و نهی گذشته، با شکلگیری پایه‌های انقلابی سال 1917 با شور و شوق به انقلاب پیوست. وی معتقد بود هنر میبایست نمونه تعهد سیاسی مطلق بوده و کاربردی سازنده در مسیر همه جریان‌های آوانگارد داشته باشد. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. امروز راجع به سبک ادبی فوتوریسم گفتگو امین خرمی و بابک شهاب رو میشنویم. امین جان،
یکی از اتفاقاتی که هر زمانی ما درباره ادبیات روسیه به ویژه ادبیات تزاری داریم صحبت میکنیم، پیش از این در مکاتب مختلف با بزرگان دیگری هم که به گفتگو پرداختیم، تیغ سانسوری بود که به شدت یک سد محکم برای بیان حقیقت و واقعیتی که نویسندگان خالقان آثار ادبی در تمامی حوزه ها داشتن. خود منظومه ابر شلوارپوش هم در حقیقت از این مسئله میشه گفتش که بی بهره نبود و دیگر کارهای مایاکوفسکی آنچنان که ما از زبان جناب شهاب هم شنیدیم که شاید نخواستین اشعارش در یک روزنامه یا نشریه زیرزمینی طغیان در حقیقت به چاپ میرسید و شاید یکی از اصلی ترین مواردی که مایاکوفسکی و هم فکران او، کسانی که شاید دغدغه باستاب موزلات اجتماعی رو داشتن ولی با همه قدرت ادبی متاسفانه قدرت سیاست زمانه بسیار بسیار میچربید و این تمانی رو نداشت. من فکر میکنم با ارجاعاتی که در فصل نخست جناب شهاب بزرگوار در حوزه فوتوریسم روسی و در ادامه در فصل دوم گفتار شاید معرفی و شمایل کاملی که از سه بعد زندگی مایاکوفسکی، زندگی ادبیش، زندگی فردیش و زندگی سیاسیش بروز دادن، بد نیستش که یک تمنایی از جناب شهاب بزرگوار داشته باشم که یکی از ترجمه های خودشون از یکی از اشعار مایکوفسکی رو با ما قسمت بکنند. بسیاری از همان چیزی که گفته شد رو شاید در این فراز و فصلی که جناب شهاب میخوان با من و شنوندگان عزیز قسمت کنن رو میتونیم رصد بکنیم. اگر جسارت نیست این خواهش من در خدمتتون هستم جناب شهاب.
خواهش میکنم. خواهش افتخاره.
مهربانی.
شعر میخونم از کتاب ارتش هنر که نشر مینا منتشر کرده.
بله،
به نام لیلیچکا. لیلیچکا به جای نامه. هوا را دود سیگار مسموم کرده است. اتاق پنداری فصلی است از جهنم کروتونی. یادت هست زیر این پنجره برای نخستین بار عاشق و مدهوش دستهایت را نوازش می کردم؟ امروز اما نشسته ای و قلبت را پشت نقابی آهنین نهان کردی. لابد فردا مرا با ناسزا از خانه‌ات هم می‌رانی. در کفشکن تیره دست شکستم از رعشه راه آستین را به سختی خواهد یافت. دوان دوان می‌گریزم وحشی و پریشیده شرح شرح از نومیدی تنم را با آغوش خیابان ها می افکنم. چه نیازیست به اینها عزیز من خوب من؟ بیا همین حالا یک دیگر را وداع گوییم، چرا که عشق من چون وزنه‌ای بر شانه هایت گرانی می کند و تو را از این عشق در هیچ جاده‌ای رهایی نیست. بگذار اینک در واپس این فریادم تلخی شکوه های رنجورم را به زار بگریم. اگر گاو نری را با کار بفرسایند می رود، تن با آبهای سرد می سپارد. من اما جز عشق تو دریایی نمی دانم، هرچند لحظه ای نیز نمی توان حتی به گریه از عشقت انتظار آسودگی داشت. اگر سیلی خسته آسایشی طلب کند چون شاهی در ماسزار تفته می لمد، من اما هیچ خورشیدی جز عشق تو نمی بینم، هرچند نمی دانم کجا هستی و با که. اگر زنی شاعری را این گونه بیازارد، عشقش را به پول و شهرت می فروشد، مرا اما از هیچ صدای دلاسودگی نیست جز آوای نام محبوبت. بلندای پل سقوطم را نخواهد دید، جام زهر را نخواهم نوشید و یارای فشردن ماشه را نیز بر شقیقم ندارم. برای من جز تیغ نگاهت هیچ برنده‌ای در کار نیست. فردا فراموش می‌کنی تاجی را که بر سرت نهادم و جانی شکوفا را که با آتش عشق سوزاندم. آنگاه کارناوال پرشور روزهای بی حاصل اوراق کتاب‌هایم را خواهد پریشید. اما مگر برگ‌های خشک واژگانم قادرند گام هایت را بیرمخ کنند و نفس هایت را هوسناک. بگذار دست کم بگسترم آخرین لطافت وجودم را زیر گام های شتابناکت. 26 مهر 1916 شهر پتروگراد.
بسیار بسیار عالی. قطعا دوستان عزیز شنوندم عرض من رو تایید خواهند کرد که عصیانی که ازش نام بردیم چه در حوزه شعر و شعور چه در حوزه احساسات عمیقا متبلور بود. وقتی درباره دست شکسته و اون جا کفشی سیاه صحبت میکنه، در حقیقت اون نگاه انتقادآمیزش رو، شاید حتی نگاه اکسپرسیونیستی مایکوفسکی رو ما میتونیم اینجا رصد بکنیم. وقتی درباره فروختن عشق به پول، به شاید مسائل مادی داره صحبت میکنه، اون انتقادی که نسبت به تزویر و درویی که وجود داره و در بسیاری از کارهاش نمودهای متعدد و بسیار متجلی رو داشته، اینجا هم میتونیم رصد بکنیم. و در نهایت این شور پریشیده، من این واژه رو از خود جناب شهاب وام میگیرم، این پریشان حالی احوال این شاعر نسبت به دور و زمان و عصرش رو به شدت میتوانیم رصد بکنیم. بی‌نهایت بابت انتخاب این قطعه و قسمت کردنش با من و عزیزان شنونده سپاسگزارم جناب شهاب، و البته برای من لذت بخش بود همکلامی با شما.
متشکرم. همچنین بسیار سپاسگزارم از دعوتتون.
جناب شهاب خیلی لطف کردید، ممنونم، امیدوارم بتونیم باز هم در برنامه بعدی از حضورتون استفاده کنیم.
سپاس از شما،
روز بخیر. جناب شهاب خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب امین عزیز، فکر میکنم فرصت دیگه نداشته باشیم و باید خدافظی کنیم.
من یک دقیقه میتونم ازت وقت بگیرم؟ یک دقیقه فقط میخوایم مرور کنیم آنچه که طی برنامه هفته پیش و این هفته گذشت. ما به هفت مؤلفه اشاره کردیم: عشق به خطرپذیری، غریزه اوسیان، زیبایی حرکت و سرعت، اون چیزی که مهمان عزیزمون درباره دینامیک و داینامیک در حقیقت مسئله شعر صحبت کرد، استفاده کردن و شوریدن به عناصر اصلی زیست، نگاه انقلابی، اتکا به نیرو و تفکر جمعی و در نهایت پیشرفت یا تاختن به صنعتی شدن و عصر مدرنیسم. مؤلفه هایی بود که ما طی هفته گذشته و این هفته به عنوان هفت شاخصه اصلی فوتوریستا بهش اشاره کردیم. شاید این دریچه ای باشه برای دوستان عزیزی که از این به بعد اگر آثاری رو در دست میگیرن با چنین مؤلفه هایی هست، میتونن اون رو در طبقه مکتب فوتوریستی آینده نگری قرار بدن.
بله، ممنون و سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده
کنیم. سعادتی خواهد بود امید، و بسیار ممنون باز هم بابت وقتی که در اختیار من قرار.
سپاس از مانا باشید. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاس که در این برنامه هم حضور داشتید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره
هر سوالی هم داشتین با شماره 0-21-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
مادرم پیاووش گرم تو، در برم چوتم پوش من، در صدای پر از مهر تو، همچو لالایی در گوش من. یاد ایام قدیم، راز من و مهر تو، خانه چون باغ گلی، سر به سرش عطر تو، خندت چو بارون بهار، بر تن کبیری شور زار، سایه تو بر سرم، ماه منی مادرم، ای همه داورم، عشق منی مادرم. مادرم تو ای عطر تنم، چون نسیم در این کوچه ها، خانه چون بهشت است و با عشقت، جلد بخشیده ای زندگی را. همچون شب تو گشته چو صبح سپید، قامت بسته تو قصه بادست و بید، در دلت جهانی بیقرار، قصه ها تو صبرت یادگار.